از جاهایی مثل صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف که سازمان جهانی است بالاخره، اینها داریم که در بس فقط سیستم مراقبت های اولیه ایران، حالا بخشی از در واقع نظام سلامت، همش هم نیست، ایشون میگه که این گزارش میگه که ایران در سه دهه گذشته، مال سه دهه بوده حالا گزارش که داده، سیاست هایی را به منظور برطرف کردن نیازهای مردم در سطح کشور در پی گرفته است. ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون شبکه بهداشتی را، بهداشت قبل از درمان هست، حوزه سلامت و پیشگیری هست در واقع، بله، تعبیری که خودشون دارن، و در هر شهر و روستا گسترده است. ایران شاخصهای بهداشتی خوبی دارد، بله، بیش از 85% از جمعیت روستایی و مناطق محروم ایران به خدمات مراقبت های اولیه دسترسی دارند. این مثلا این گزارش که این بود، بهبود خود وضع بهداشت به لحاظ آب و آشامیدنی، ارزم به حضورتون در کشورهای مثل ترکیه، الجزایر، لیبی، اینا اومدن مقایسه کردن با ایرانی که در سال 55 فقط 51% از مردم به آب شرب سالم فقط دسترسی داشتن، که الان به حمدالله به حدود تقریبا 96% رسیده. این چیز کمی نیست. حالا ما این اعداد وقتی صحبت داریم میکنیم تو یک درصدش ببینید چقدر باید سرمایه گذاری، تلاش، برنامه‌ریزی باید صورت گرفته باشه که اینها رو برده باشن تا روستاها و بالاخره این آب آشامیدنی بتونن اصلاح بکنن. بله. تأسیس خانه‌های بهداشت است که در دهه 60 ما این کار شروع شد، خانه‌های بهداشت، مراقبت‌های بهداشتی درمانی در مناطق خصوصا روستایی. ناگهان منطقه روستایی ما در اول انقلاب 75-25 بود، یعنی ما 75% روستا داشتیم، 25% تقریبا شهر. الان درست متاسفانه البته با این الگوهای توسعه غلط برعکس شده،
بله،
و تبدیل شده به 75-25 شهری. یعنی ما اون نظام تولید خودمون و نظام سنتی خودمون، نظام هویتی خودمون تا اندازه زیادی از دست دادیم که بحران‌های دیگری مثل بحران جمعیت و مسائل دیگری هم علت شامل شد. می‌فرمان که بیش از 18000 دوار خانه بهداشت و 35000 بهورز، حالا در اون زمانی که حالا این گزارش هست و اینا، تو مثل ما خانه های بهداشت هست. آمار پزشکان و متخصصان رو در کل قبل از انقلاب 5890 متخصص کلن بیشتر وجود نداشت که 68% اونها هم در تهران بودن، یعنی 2/3 کاملا در تهران مستقر بودن. الان هم یک توزیع عدالتی در واقع صورت گرفته، متخصص در شهرهای مختلف، استانهای مختلف، که الان ما 78000 نفر پزشک عمومی داریم که خودشون حدود 8 تا لشکر حساب میشه اگه بخوام نظامی حساب بکنم.
قبل از انقلاب این چقدر بوده؟
حدود 5890 تا متخصص کلن بودند. پزشک عمومی رو اینجا آمار ندادم، مال قبل از انقلاب.
متخصص بعد از انقلاب
ولی پزشک متخصص 78000 تا، پزشک عمومی 36000 نفر، پزشک متخصص و فوق متخصص 24000 نفر، دندان پزشک عمومی 2000 نفر، دندان پزشک متخصص 19000 نفر، دکترای داروساز 1200 نفر، هم دکترای علوم آزمایشگاهی، و همینطوری حدود 35000 نفر ماما و 15000 نفر ارزان بزرگ گروه های پروانه دار دارن.
بخش این... پزشک متخصص تقریبا 12 برابر شده.
بله، اگه 5000 یا 6000 نسبت به 36000، 6 برابر میشه در واقع.
درسته.
بخش متخصصان. که حالا در کنار اون بقیه متخصصا که حساب مثلا دندان پزشک متخصص خودش 2000 تا هستن که باید اضافه بکنید به این آمار. بله. تو بس صنعت دارویی ما به شدت در واقع چی داشتیم؟ افزایش ارتقای جایگاه داشتیم. ارزم به حضورتون با تأسیس 5-6 کارخانه مهم داروسازی پس از 2 دهه صنعت دارویی ایران به حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژیک و فرآورده های بیوتکنولوژیک در واقع افزایش پیدا کرد، ارتقا پیدا کرد، که الان 34 داروی بیوتکنولوژیک تمام ایرانی در داخل کشور داره ساخته میشه. پیشرفت های علمی پزشکی در حوزه زیست فناوری و مهندسی در واقع پزشکی، این چیز قابل توجهی هست که
بله.
ما الان در بحث تولید واکسن و سرم در خاورمیانه از طریق تولید بیش از 3 میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در 65 نوع مختلف در منطقه جزو کشورهای اول هستیم و بلکه شاید کشور اول،
بله،
و در دنیا در زمره 10 کشور برتر جهانی به لحاظ مهندسی پزشکی هستیم. خب اینا نشون میده که انصافا کارهای خوبی انجام شده در درمان بیماران خارجی و بس توریست سلامت و گردشگری سلامت از کشورهای عراق و کشورهای منطقه، منطقه خلیج فارس و اینا. من خودم شاهد بودم در همین قم، در بعضی از این بیمارستان‌ها، از برای چشم، قلب و چیزهای دیگه، و شهرهای مختلف مثل شیراز که اصلا قطب خیلی از پیوندهای قلبی و امثال اینها هست. بله. اینها مرتب، همینطور تهران خودش که حالا یکی از قطب‌های پزشکی هست، اینا مرتب در واقع بیماران خارجی رجوع می‌کنن و این نشون میده که ما مرجعیت پیدا داریم می‌کنیم کم کم.
اصلا مرجعیت پیدا کردیم و افزایش خوبی داشتیم، چه در بخش پزشک، بخش تولید دارو، بخش واکسن،
هم منابع انسانی عرض کردن، هم منابع نرم افزاری و علمی و هم منابع سخت افزاری. بس امید به زندگی که قبل از انقلاب مثلا حدود 50 سال بود، الان به 75 سال رسیده. امید به زندگی یعنی چقدر عمر متوسط در واقع آدم‌ها رو میان محاسبه می‌کنن، بهش میگن امید به زندگی.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون و از آمارهای خوبی که فرمایش کردید. به اتاق فرمان میریم، بخش رو میشنویم، باز می‌گردیم در بحث در خدمتتون هستیم.
مصر العربية.
يا حسين يا حسين أوتش.
دومین روز رزمایش ذوالفقار 99 روز موشک‌های ایرانی بود.
آیا می‌دونستید پنجمین تولید کننده ویتامین ای دنیا که در خاورمیانه تکه در گلستان قرار داره؟
خط تولید موشک پدافند هوایی صیاد 2 به بهره برداری رسید.
ایران از نظر تعداد پیوند قرنیه در منطقه رتبه اول رو داره.
ایران بتوانه مثبت.
بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
گامی بلند در تکثیر و بازسازی با ارزش‌ترین ذخیره دریایی خزر. امروز 18 بهمن ماه محققان مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزر.
محققین پرتلاش این مجموعه با استفاده از روش میکروسزارین که موفق شدن که بتونن به طور متوالی از ماهیان تخمک بگیرن.
در حالی که در یک دهه گذشته ماهیان خاویاری با اولین تکثیر از بین می رفتن،
موفق شدن از این ماهی مولد ماده که 15 سالشه و 10 کیلوگرم وزنش هست، چیزی حدود 2300 گرم تخمک برداشت بکنیم که این حدود 23% از وزن بدنشه.
فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
این مولدسازی مناسب موفقیتی دیگر برای محققان مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاس‌ماهیان دریای خزره، چرا که از ماهیان خاویاری در شرایط عادی فقط میشه 10-15% تخمک استخراج کرد. نکته حائز اهمیت دیگه اینه که محققان شیلاتی با توجه به ارزش بالای خاویار و گوشت ماهی خاویاری درصد بازماندگی لارپا رو افزایش دادن.
تونستیم با نصب دستگاه یووی و سیستم فیلتراسیون مکانیکی آب ورودی به سالن اپراسیون رو به مراتب انظر کمی کیفی افزایش بدیم. این هم باعث میشه که درصد غارسدگی تخما به مراتب کاهش پیدا کنه و درصد بازماندگی لاروا حدوداً 5-10% نسبت به گذشته افزایش پیدا کنه.
ما بتونیم 20% از این ماهیان رو به سن بلوغ برسونیم و نصفی از این ماهیان به سلام مولدین ماده ما باشن، ارزشی که برای کشور داره بالغ بر 100 میلیارد تومان خواهد بود.
شتاب تولید علم در ایران نتیجه همت و غیرت دانشمندان و جوانان با غیرت و وطن دوست ایرانی است.
همه ی حرف اینه که ظرفیت‌های کشور بی‌نهایت فراوان، از بخشش استفاده شده و به حمدالله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشد. اگر بتوانیم از اون ظرفیت ها استفاده کنیم که انشالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد، این تحریم میتوانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت.
موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لال سر زد خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن. پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهاد.
یا فجر تبریکم از شامرزا زنگ زدم به همه همشهریان خودم، همه مردم ایران. ایشالله که این انقلاب به دست صاحبمون امام زمان برسنه، ایشالله دل همه خوش بی، الهی مریضی برطرف بری. بازم تبریک از دکم همه مجریه های محترم و نیر رحیمی زاده هستم از شامرزا زنگ زدم. خیلی شمه ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خاطره ای که پدر من دارن از انقلاب اینه که تعریف میکنن یک بار موقعی که داشتن تظاهرات میکردن و فلان و اینها، یک تیری از یک جایی بلند شده و صدای تیر اومده. خب مردم هم اون اوایل زیاد هنوز انتظار تیراندازی از طرف نیروهای شاهنشاهی نداشتن. بعد پدر ما میگن اینقدر مردم بندگان خدا ترسیدن، همه پا به فرار گذاشتن و اینها، این خاطره یکم طنز هست. ولی خب واقعا بعد از روحانیت که جلودار قیام سال 57 بودم، راهبرد کردن این انقلابو، واقعا باید تشکر کرد. نسبت به دستاوردهای انقلابم واقعا هیچ کسی نمیتونه واقعا چشم پوشی کنه و سکوت کنه، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ صنعتی، هم از لحاظ اقتصادی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان، تبریک میگم دهه مبارکه فجر رو به همه شما که عاشق انقلاب امام خمینی و راه امام هستید.
دهه فجری تبریک از نیریخ بتون فجری یاردان مرا. Onlar iki 42 ildir indi inqilabımızdan soğulur, elhamdülillah əmniyyətdə yaşayırıq. Bu şəhidlərimiz azadə qan, onlar iki vardılar, onların elhamdülillah sayəsində yaşayırıq. Əli Purdi, Rusdayı Bişəkdən, Xuda hafiz.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد آرام تو ای شهید، که راه ما باشد همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
بله عزیزان، جاویدان باد ایران اسلامی عزیز ما. درود بر همه شما شنونده های خوب عطر بهاران. گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای این ایران عزیز و همینطور یاد و خاطره امام شهدا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. اون وقتی که آفتاب انقلاب به سرزمین ایران تابید، رویش زمین آغاز شد و مهربانی در هر گوشه کشور لطافتی تازه پیدا کرد. اون روزها همه جای ایران حرارت و شور و روشنی و فروغ فرا گرفت و امیدواریم که بتونیم راه انقلاب رو، راه امام رو ادامه بدیم. و سپاسگزاریم دیگر بار از شما که همچنان با ویژه برنامه عطر بهاران که درباره انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون صحبت میکنه همراه هستید. 10:14 هست، حدود 3 ربع دیگر در خدمتون هستیم تا ساعت 11 و باز میگردیم در خدمت استاد محترم جناب آقای نیکمنش، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم. استاد توضیحات خوبی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی، دارویی و علمی فرمودید، آمار بسیار خوبی ارائه کردید و ما را آشنا کردید با پیشرفتهایی که در چله اول انقلاب، 40 سال اول اتفاق افتاده. اما با همه پیشرفتهایی که در حوزه سلامت داشتیم، در بخش نیروی انسانی، سخت افزاری، نرم افزاری که فرمودید، در بخش دارو، در بخش تولید واکسن و بحث مهندسی پزشکی، اما کمبودهایی هم قطعا در همه بخش ها داریم، در بخش سلامت هم همینطور. حالا با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که حضرت آقا در هفت بند فرمودند که تمهیداتی اندیشیده بشه برای رفع کمبودها و مشکلات، میخوایم ببینیم چه کمبودها و مشکلاتی رو ایشون دیدن و چه مشکلاتی داریم. به این بحث میخوایم بپردازیم، بیشتر برام شما توضیح بدید.
از آن بحث فوق‌العاده مهمی هست و خوب بود که شما در کنار در واقع بحث دستاوردهای چله اول ما بپردازیم به چالش‌های در واقع چله دوم و اون چیزی که درش هستیم. همین که اشاره فرمودید، حضرت آقا در بیانیه مبسوط گام دوم که خودشون فرمودن من برای این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و عیزان حالا بالاخره حوزوی دانشگاهی و اقشار مردم فرق نمی‌کنه، اینا روی این بیانیه تأمل بکنند. ایشون چند تا سرفصل داره این بیانیه که هم تمایزات انقلاب اسلامی رو با انقلاب‌های دیگه می‌فرمان، یعنی در گزارش از چله اولیشون دارن میدن تو بیانیه گام دوم.
بله.
و بعد دستاوردها رو میفرماند، دستاوردهای انسانی هم چون که من عرض کردم در نظام سلامتیشون در کل در واقع نظامات و ریز نظامات میفرماند
در همه بخش.
بعد به اشکالات و این چیزا اشاره میفرماندشون و چالش هایی که ما داریم، ظرفیت هایی که در این قضیه وجود داره
استفاده
و بعد در هفت سرفصل اساسی به تعبیر خودشون میفرماند که روی این قضیه کار بکنید، که یکیش مثلا اولیش علم و پژوهشه که ما الان بهش کار داریم، مخصوصا من این رو انتخاب کردم.
ممنون.
و هفتمیش مثلا بحث سبک زندگی کرده، ایشون فقط به یک جمله اشاره می‌فرمان که در این مورد مطلب خیلی زیاد است که در وقت دیگری ما اینا رو بررسی خواهیم کرد. در تو با سبک زندگی حضرت آقا خیلی زیاد صحبت کرد.
بله، صحبت‌های بسیار
بود. چند تا مجلد من فقط یکی دو تاش من خودم دیدم و اینا از صحبت حضرت آقا فقط غیر از امام. در با سبک زندگی، چون سبک زندگی طبعا اساس و نتیجه در واقع به یک معنی خروجی تمام نظام سلامت و اقتصاد سیاست. مثلا حضرت آقا در بحث علم و پژوهش می‌فرمان که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. العلم و سلطان. دقیقا می فرمون که این حدیث و زیادیشون خوندن اینا مار حضرت امیر علیه السلام هست که العلم و سلطان من وجده سال و من لم یجده سیل علی، که اگر شما به این قدرت و به این علم دسترسی پیدا کردی تسلط پیدا می کنید. ساله با ساد یعنی تسلط پیدا کردن. و اگر بر این قدرت توانایی پیدا نکردی سیل علی بر شما مسلط خواهند شد. و این اتفاق نامبارکی هست که حتی ما در نظام سلامت علی رغم دستاوردهایی که من عرض کردم خدمت شما، در بخش علم و پژوهش ما به شدت دچار مشکل هستیم که الان تو چالش ها خدمتتون عرض میکنم و باعث ناکارآمدی شده نه تنها در نظام سلامت ملی، بلکه در نظام سلامت جهانی و در آستانه بحران و فروپاشی حتی تا این اندازه میخوام عرض بکنم که مطلب مهم. در بحث سبک زندگی حضرت آقا میفرماند که سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصت دیگر واگذار میکنم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. پس مطلب مهمه، سبک زندگی ما شوخی نمیتونیم بگیره، بی جبران هم هست دیگه. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه طلب می کند که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. اصلا بیان گام دوم به تعبیر عامیش به چلونیتش، خلاصه از توش کلمه جوانان مرتبا حضرت آقا اشاره دارن،
تاکیدشون بر ظرفیت نیروی جوان.
بله، میفرمان که شما در چله اول رودوش جوانان بود، جوانان اون زمان، جوانان قدیم مثل ما.
بله.
این زمان خلاصه جوانان جدید مثل شما که الان بالاخره جزء قشر جوان هستید و باید تو این قضیه تلاش مضاعف بکنید
انشاءالله.
که من این جمله حضرت آقا رو تعبیر میکنم به اون دو کلمه‌ای که متأسفانه یک زمانی در این عوارضی قم نوشته بودن برای قم.
بله.
که شهر جهاد و اجتهاد. ما تو بس نظام سلامت به این دوتا نیاز داریم که حالا من بس اجتهادش رو بیشتر توضیح میدم تو خصوصا در بس علمیش و عرصه علمی که چطور میتونیم ما بر این اساس سبک زندگی رو کلا عوض بکنیم. دقت میفرمایید،
بحث خیلی خوبی میشه،
بحث خیلی مهمی هست. ما حدودا 5 تا چالش رو میتونیم برای ارزم به حضورتون این چله دوم برشماریم
در بخش سلامت،
در بخش نظام سلامت. بله، ما موضوع کماکان نظام سلامت هست. یکی از اونها که خیلی مهم هست بحث چالش هویتی هست.
بله.
ما یک مشکل اساسی که داریم اگر بخوام دکترین یعنی در واقع اون روند کلی که یک جامعه در یک مسیر یک زمان نامشخص مجموع راهبردها هست که خود راهبرد نیست، هدف نیست، در واقع راهبرد ساز است، از مبنا گرفته میشه و در واقع هدف ساز از خودش.
بله.
این حلقه واسط بین در واقع مبنا است و بنا. بخوام دکترین تعریف بکنم اینه. دکترین نظام سلامت در چله اول، چند کلمه بیشتر نیست، بومی سازی نظام سلامت متناسب با شرایط محیطی.
بله.
و جغرافیایی کشور، بس انسانیمون، بس ایمانیمون، دقت میفرمان.
بله.
ما بومی کردیم نظام سلامت رو، دستاورداشم خدمت شما عرض کردم.
خواهش میکنم.
و عرضم به حضورتون تو این قصه ما تونستیم در واقع این مسیر طولانی رو طی بکنیم، اما مشکلی که در چالشه در واقع چله دوم ما باش سر و کار داریم، در بیانیه گام دوم حضرت آقا هم مرتب روی این قضیه تأکید شده و در بیاناتشون.
بله.
بس اسلامی سازی نظام سلامت دینی هست، این بس سبک زندگی رو که میفرمان میگن بی جبران هست به لحاظ اخلاقی سیاسی و مسائل اجتماعی و اینها، و خانواده ها در معرض فروپاشی قرار میگیرند که گرفتند.
بله.
بس ازدواج سفید مطرح میشه، بس های دیگر مطرح میشه، اینو ما به شدت به عنوان ناموس در واقع انقلابمون باید بهش نگاه بکنیم که نظام ارزشی ما هست، نظام ارزش دینی ما هست.
بله، بله.
پس دکترین در واقع نظام سلامت در چله دوم، بازم چند کلمه بیشتر نیست، اسلامی سازی نظام سلامت برای یک جامعه ایمانی که حضرت آقا انتظار دارن بعد در 1444 ما 40-50 سال آینده در واقع برسیم به این نقطه که برای جامعه ایرانی، جامعه ایمانی خودمون در ایران، حالا فعلا بس ایران مطرح میکنیم، ما یک الگوی از نظام سلامت اسلامی و سبک زندگی اسلامی بتونیم بدیم.
بله.
این چالش اول هست. چالش دوم چالش اخلاقی هست. ما نظام سلامتمون دچار بحران هست، نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا، و این بحران نظام اخلاق پزشکی در تبعیت و سفارش پذیر بودن از نظام سلطه هست.
بله.
من اگه فرصت می بود توضیح می دادم که فقط در بس فتنه کرونا و کرونا هراسی که اینا رو ما قبول نداریم، این آمار که الان هست اینا ما به شدت مورد چالش هست. اگه
بتونیم به پردازیم خیلی خوبه.
بله، یک اصلا برنامه مفصل حداقل 2 ساعته رو میتونیم
برنامه لاغای اشاراتی داشته.
بله، پشت صحنه رو نگاه بکنیم الان روندی که الان هست، کسایی مثل بیل گیتس، راکفلر و امثال اینها، نظام سرمایه‌داری غربی در واقع این بحران اخلاقی در نظام سلامت.
بله.
با سفارش دادن به پزشکان خودشون و پزشکان جهانی که شما بیاد این ویروس اول تولید بکنید یا باز تولیدش بکنید، بعد بیاد دارو براش بسازید، اینو در کل دنیا انتشار بدید، و خودشون میگن ما از طریق واکسن میخوایم 15% جمعیت دنیا رو از بین ببریم. یعنی واکسنی که برای نجات انسان هست عملا برای تهدید نسل و حرص انسانی هست. اینا این قضیه چی است؟ برمیگرده به یه سری داستانای دیگه که در 1978 اتفاق افتاد، کیسینجر و امثال اینها.
خب میتونیم فرصتی رو بگیریم ادامه بدیم؟
خواهش میکنم.
اگر بحث شما اینجا ناتمام
نیست بس بقیهش رو من
بقیهش رو بعد از فاصله که میگیریم. بخشیست که به معرفی شخصیت های انقلابی و یکی از شهدای انقلابی میپردازه.
این قسمت عبدالوهاب قاسمی.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالوهاب قاسمی مهرماه 1312 در روستای لفورک از توابع شهرستان سبادکو دیده به جهان گشود. پس از تحصیل در حوزه علمیه بابل برای تکمیل تحصیلات دینی به تهران و سپس به مشهد عزیمت کرد تا علاوه بر استفاده از اساتید مشهد از فضای معنوی این شهر مقدس نیز بهره برد. شهید بزرگوار از آغاز نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت انقلاب اسلامی قرار گرفت و همه خطرات و مشکلات طاقت فرسای مبارزه با مستکبران و عوامل حکومت سلطنتی را در نهایت شهامت و شجاعت به جان خرید. او که خطیبی توانا بود در افشاگری جنایات رژیم ستمشاهی در ماجرای 15 خرداد در چنگال دژخیمان رژیم گرفتار و زندانی شد و در 30 سالگی برای سربازی به پادگان برده و به دلیل عارضه چشم معاف شد. اما در دومین روز آزادی آن همه زجر و شکنجه و تهدید را نادیده گرفت و با عزمی راسختر مبارزه با رژیم منحوس ستمشاهی را ادامه داد. در سال 1344 بر حسب دعوت جمعی از مؤمنان خطه مازندران و تأکید علمای بزرگ وقت، خط نهضت و انقلاب اسلامی را در مرکز استان مازندران مصممتر و پرتلاشتر و خروشانتر از پیش ادامه می داد و دوبار به اعدام محکوم شد. شهید قاسمی با صداقت کامل در مسیر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت فقیه حرکت می کرد و به هیچ فردی اجازه نمی داد تحت لوای اسلام و قرآن و نهضت امام رحمت الله علیه رفتار تند و افراطی و خارج از شرع و موازین قانونی داشته باشد. حجت الاسلام قاسمی پس از سالها تلاش برای اطلاع اسلام و انقلاب اسلامی در شامگاه هفتم تیر ماه 1360 در مقام نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران به همراه شهید دکتر بهشتی و یارانش به آرزوی دیرین خود رسید و به لقاء الله نام نامد.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
سلام و ادب دارم خدمت سبزوارگی عزیزم. انشاءالله که این دهه انقلاب ایام الله فجر پیروزی انقلاب اسلامیمون به رحمت مبارک بشه. انشاءالله شهدای ما که در ایران شهید شدن درجه محشور شدن با شهید کربلا امام حسین انشاءالله داشته باشن. شبی که حکومت نظامی بود بنده خدای لاحافظی داشت توی مغازش لاحافظی میکرد، نمیدونست حکومت نظامیه. یازده شب مغازش رو بسته بود اومده و بعد ساعت 9 میبست و میرفت، بعد تیری زدن و شهیدش شدن. نه ما موقع شهرک دولت آباد تهران بودیم. ظفر نجات هستم، سبزوار خراسان رزد.
هوا دل وزیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال
خدمت همه شنونده های عزیز رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. انشالله که همه خوب و خوش باشین و این دهه فجر بر همه تان انشالله مبارک باشه و انشالله که روز به روز پیروزی های ما روز افزون باشه. خب ما دهه فجر خاطراتی که داریم بیشتر مربوط به دوره مدرسه است. خب اون موقع 6 7 سال بیشتر نداشتیم، بعدش برای ما خیلی خاطر انگیز شد و این تاق نصرت هایی که مزد نمین خیابونا مدرسه و نام روزنامه دیواری ها و بعد سر کلاس می‌رفتیم، باز می‌گفتن بیاین بیرون می‌خوان سخنرانی کنن و می‌خوایم جشن می‌گیریم. برنامه‌های دهه فجر خیلی برای ما با حلاوت و شیرین بود. ان‌شاءالله که هر چه زودتر ریشه کرونا هم کنده بره تا دوباره باز ان‌شاءالله جشن‌ها رو همونجور که دلمان می‌خواد ان‌شاءالله طاق نصرت بزنیم، در مدرسه ها برنامه برگزار بره، دمین خیابونا اینا ان‌شاءالله درست مره به امید خدا.
بسیار ممنونیم از همه شما هموطنان عزیزمون، شنونده های خوب ویژه برنامه عطر بهاران که با این ویژه برنامه تماس میگیرید یا پیامک ارسال میکنید. تعدادی از تماس ها رو شنیدیم. از خیلی تماس هایی که شما عزیزان داشتید با این برنامه، ما تا ساعت 11 در خدمتتون هستیم امروز هم و شنونده های بسیاری تماس گرفتن و گفتن که سوال مسابقه رو یک بار دیگه ما خدمتتون عرض کنیم. من با کسب اجازه از میهمان محترم آقای نیکمنش سوال رو عرض میکنم. سوال مسابقه امروز ما این هست که میزان بهره‌مندی مردم روستایی از برق در سال 57 و 91 به ترتیب کدام است؟ الف 25%، 75%، ب 15%، 90%، جیم 80%، 100% و دال 16%، 100%. این سوال بر اساس کتاب صعود 40 سال انتخاب شده، در سایت بلاغ دفتر تبلیغات اسلامی هست، در سایت رادیو معارف هم هست. فایل پی دی اف اون رو دریافت کنید، پاسخ صحیح رو از اونجا ببینید که میزان بهره‌مندی مردم روستایی از برق در سال 57 و 91 به ترتیب کدام بوده. به 3553 پاسخ صحیح رو ارسال کنید. در ابتدای پاسختون هم نامتون رو قید بفرمایید تا ما بهتر بتونیم شناسایی کنیم که برای برنامه عطر بهاران پیامک ارسال کردید. تا ساعت 8 صبح فردا فرصت دارید. عرض میکنم این مسابقه با همکاری رادیو معارف و معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم تقدیم شما میشه و انشاءالله جز برندگان باشید. اما باز میگردیم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای نیکمنش، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، که بحث مفیدی رو برامون توضیح دادن و ارائه دادن در باب دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علمی، پزشکی و دارویی. در بخش اول آمارهای 40 ساله اول انقلاب رو فرمودن، در بخش دوم چالش‌های فراروی کشور رو در گام دوم بر اساس بیانیه رهبر معظم انقلاب توضیح میدن که آقای نیکمن